내 거. برنامه از گروه خانواده رادیو سلامت. به نام خدا. سلام و روز بخیر عرض میکنم خدمت شما هموطنان گرامی، خانواده های محترم. در همین ابتدای برنامه ضمن آرزوی قبولی عبادت ها و طاعت های شما عزیزان عرض تسلیت داریم به مناسبت سال روز شهادت امام علی علیه السلام. در خدمت شما خواهیم بود به مدت 40 دقیقه. برنامه نیم نگاه امروز به طور زنده و مستقیم تقدیم شما شنوندگان گرامی میشه. همچون هفته های گذشته میتونید با این برنامه در ارتباط باشین. سوال ها و مشکلاتی که در زمینه های مختلف چون مسائل حقوق خانواده، همینطور کمبودها و گرانی هایی که وجود داره در خصوص تهیه کالاهای روزمره، اگر مشکلی هست میتونید با این برنامه در میون بذارید. در خصوص خدمات درمانی و بهداشتی و البته معضلات روز جامعه 2265-2103 و 3102 مسیرهای ارتباطی شما علاقه‌مندان با برنامه نیم نگاه. برنامه نیم نگاه روزهای سه‌شنبه که از گروه خانواده تقدیم شما میشه شامل 3 فصل هست. فصل اول این برنامه اختصاص داره به سوالها و پرسشهای شما. فصل دوم موضوع محوری برنامه ماست و فصل سوم هم در واقع تحلیلی داره بر یکی از خبرهای روز جامعه. در هر صورت برای ارتباط با این برنامه در خدمت شما هستیم. مسیرهای ارتباطی رو یک بار دیگه اعلام میکنم. شماره ارتباطات 2265-2103 و شماره پیامک این برنامه و این شبکه تخصصی 3102. و اما موضوعات فصلهای امروز نیم نگاه. فصل اول پاسخ به سوال شماست. امروز راه‌های ارتباطی با پلیس فتا رو در واقع خواستین که ما به شما بگیم که از چه طریقی میتونید با پلیس فتا در ارتباط باشین. فصل دوم خانواده و تلاش برای حذف خط فقر غذاییه. فصل سوم هم توزیع اقلام بهداشتی در پاتوق معتادان. در ارتباط با هر یک از موضوعاتی که انتخاب شده فصل‌های مربوطه میتونید نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو مطرح بفرمایید از طریق 3102 و شماره 2265-2103. فصل اول معمولا اختصاص داره به سوال‌ها و پرسش‌های شما. تا پایان این برنامه فرصت دارین در خصوص مسائل مختلف روز جامعه هر نظر و دیدگاهی هست، هر مشکلی هست با این برنامه در میون بذارید. ما تلاش میکنیم که طی هفته‌های آتی به پرسش شما پاسخ بدیم. Thank you. 11:06 است تا 11:40 شنونده نیم نگاه خواهید بود. باز هم راه‌های ارتباطی رو اعلام می‌کنم. شماره ارتباطات 22652103 و شماره پیامک این برنامه 30102. تا پایان برنامه نیم نگاه فرصت دارین سوال‌های خودتون رو در خصوص مسائل روز جامعه و هر آنچه که دغدغه شماست با این برنامه در میون بذارین، تماس بگیرین یا پیام بدین. تلاش ما اینه که طی هفته‌های آتی و اگر بشه هفته بعد طی گفتگو با کارشناسان مربوطه پاسخ شما رو هم در برنامه داشته باشیم. امیدوار هستیم که این هم در واقع مشارکت شما همچنان ادامه داشته باشه، چرا که بخش اول این برنامه یعنی فصل اول اختصاص داره به صدا و پرسش شما و اگر این سوالها و پرسش‌های خودتون رو مطرح نفرمایین ما باید در واقع همچنان درخواست کنیم که مشارکت بیشتری با نیم نگاه داشته باشین. در خدمتتون هستیم تا 12:40. صدای شما رو میشنویم.
این پلیس فتا رو چجوری ما باش تماس بگیریم، مشکلاتمون رو بگیم در مورد مشورتایی که داریم، این چیزای تبلیغاتی، من اینو باید به کی مطرح کنم؟ الان چون فرمودین که کارهای تبلیغاتی رو اهمیت ندید و من باید اینو به کی بگم که ایجنسی ازشون خریدم تقلبی بوده؟ بعد این پلیس فضا شماره چنده؟ فضا
12:07 از ارتباط تلفنی داریم با جناب سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا. جناب سرهنگ پاشایی سلام.
از سلام وقت خیلی دارم خدمت شما سرکار خانم شهبازی و همه هموطنان عزیزم و با از تسلیت و مناسبت ایام پیش رو بنده در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. یکی دو روز پیش در یکی از برنامه ها با شما گفتگوی صورت گرفته و بعد از پایان این گفتگو خانم محترمی تماس گرفتم و خواستن که شماره ها و مسیرهای ارتباطی پلیس فتا رو در برنامه اعلام کنیم. نمیدونم صدای ایشون رو شنیدید یا خیر.
بله.
خب پاسخ شما رو میشنویم، بفرمایید.
بله، خدمت این هموطن عزیزمونم من عرض سلام دارم. عرض میکنم که خب پلیس فتا چون در تعامل دائمی با هموطنان هست، ما یک سایت رسمی داریم، یک پل ارتباطی دائمی بین ما و هموطنان ما، کارشناسان و همکاران بنده به صورت آنلاین برخط پاسخگوی هموطنانمون خواهند بود. خیلی ساده عرض میکنم، میتونید فارسی بنویسید، میتونید انگلیسی تایپ کنید، حالا اون www نقطه رو بذاریم کنار، cyberpolice.ir. دقت کنید سرکار خانم شهبازی،
بله.
cyberpolice.ir یک سایتی هستش، وقتی شما میزنید وارد سایت میشید، ارزم به حضور شما میتونید اخبار جدیدترین اخبار کشفیات ما رو ببینید. اما حالا قراره یک موضوعی رو به ما بگید، یک مورد مجرمانه رو به ما بگید، یک مشورتی از ما بگید. تو همین قسمت که برید یک پلتفرمی هست، یک قسمتی هست به اسم مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، رو اون که کلیک میکنید چند تا گزینه باز میشه، نوشته که گزارش موارد مشکوک، گزارش موارد مجرمانه، مشاوره و راهنمایی. عرضم به حضور شما هر کدوم که خواستید، عرضم به حضور شما اون کلیک میکنید، کارشناسا ما به صورت آنلاین بحث با شما حتما چت میکنن، با شما صحبت میکنن. اگر هم نیاز به تلفن دارید تلفنی با ما صحبت کنید، 096-180 در تمام کشور این شما تلفن در خدمت هموطنان عزیزمون هست.
096 یک بار دیگه بفرمایید.
096-380.
بله.
عرضم به حضور شما سرکار خانم شهبازی، این مسیر ارتباطی من دوباره میگم، cyberpolice.ir بخش بخش مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، قسمت گزارشات مردمی، 096-380. یه نکته هم من با خدمت هموطنان عرض کنم.
بله.
ببینید الان متاسفانه خیلی از مجرمین سایبری، کسانی که عرضم به حضور شما با اهداف کلاهبرداری در فضای مجازی فعالیت میکنن، به راحتی آدرس مثلا همین سایبر پلیس و همین ها میتونن یک سایت جعلی درست کنن، یک سایت فروشگاهی درست کنن، یک آدرسی رو که آدرس واقعی هست، اینها میتونن با یه تغییر خیلی کوچیک در یک نقطه، در یک اگزن، در یک اسلش، در یه هر چیزی که اتفاق بیفته، اینها میتونن یک آدرس دیگه رو بیارن بالا به صورت گرافیکی که شما متوجه نشید. من به هموطنان عزیزم توصیه میکنم، بعضی وقتا هموطنان میان اعلام میکنن که مثلا فلان سایت رو ما رفتیم خرید کنیم ولی وارد سایت جعلی شدیم، فلان آدرس مثلا ثبت نام کتب درسی رو داشتیم، این آدرس رو وزارت آموزش پرورش اعلام کرده، یا این آدرس رو وزارت محترم بهداشت درمان آموزش پزشکی اعلام کرده و ما وارد یک آدرس دیگه شدیم. ببینید آدرس رو سعی کنید ببینید خودتون وارد کنید. به هیچ عنوان آدرس هایی که برای شما ارسال میشه در قالب پیامک ارسال میشه و به شما اصرار داره که رو این لینک ارزم به حضور شما کلیک کنید رو انجام ندید. خودتون میرین تو نوار آدرس رو وارد میکنید و تو گوشیتون این رو سیو میکنید. همیشه یک راه دسترسی مطمئن پیدا خواهید کرد با اون سازمانی که قرار به شما خدمات بده.
بله و آدرسی رو وارد کنن که سازمان مربوطه براشون ارسال بله کرده بله یا اعلام بله عمومی داشته.
دقیقاً ببینید الان فصل ثبت نام دو تا مورد که ما داریم، ثبت نام یکی کتب درسی هست برای بچه‌ها داره اتفاق میفته، بعضی وقتا اینترنت دانش آموزی هست، اینترنت دانشجویی هست، بعضی وقتا ثبت نام کارت سوخت هست و الان سامانه ثبت نام واکسن هست. اینها ببینید یک آدرس‌های خاصی داره. اینها مجرمین سایبری خب یه مقدارم نبوغ کامپیوتری دارن، نبوغ شبکه دارن. ازم به حضور شما به راحتی با یک تغییر کوچیک در حروف بزرگ یا کوچیک شبیه اون آدرس رو میارن، شما رو هدایت میکنن به یک درگاه غیر واقعی و بعدم برای دریافت خدمات از شما پول میخوان. 2000 تومان به شما میگن ولی این 2000 تومان اصلا از شما کسب نمیشه در اون ثانیه. متاسفانه وقتی شما وارد اون درگاه میشید، درگاه موسوم به فیشینگ هست، جعلی هست و حساب شما، حساب کاربری و حساب بانکی شما رو هک می‌کنه.
کاملا بله خالی میشه.
یه نکته دیگه هم داشته باشید، دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی برای ثبت نام از شما پولی 2000 تومان 5000 تومان دریافت می‌کنن. هر جا رفتید دیدید گفتن خب موفقیت، اون ثبت نام شما موفقیت انجام شد، حالا بیاین 2000 تومان بابت تکمیل فرایند ثبت نام، یقین بدونید دارید مورد کلاهبرداری.
درسته. خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما. در نهایت خدمت مادر گرامی عرض کنیم که برای ارتباط با پلیس فتا میتونن به سایت cyberpolice.ir وارد بشن. در غیر این صورت میتونن با شماره 096-380 تماس بگیرن.
بله همکاران بنده به صورت آنلاین بر خط و شبانه روزی در خدمت هموطنان عزیزم خواهم بود.
تشکر میکنم، خدا نگهدارت.
درود خدا بر شما و همه شنوندگانتون. خدا نگهدار.
دوازده و 14 دقیقه است. فصل دوم نیم نگاه، خانواده و تلاش برای حذف خط فقر غذایی. معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه اعلام کردند که فقر غذایی در مرکز رصد کمیته امداد قرار دارد. این مرکز با نمونه برداری از 1800 نقطه خط فقر غذایی را تعریف کرده. بر اساس بررسی کمیته امداد، خط فقر غذایی به ازای هر نفر 670,000 تومانه و اگر خانواده 3 نفره ای رو با حداقل دستمزد در نظر بگیریم، خیلی از خانواده‌های کارگری زیر خط فقر یا در معرض خط فقر غذایی قرار دارن. در راستای موضوع خانواده و تلاش برای حذف خط فقر غذایی با آقای عسگری معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد گفتگو خواهم کرد. اما قبل از آغاز گفتگو بخش گزارشی رو میشنویم. خانم شیوا اسدی زحمت کشیده.
خط فقر در حد اقل خورد و خوراک 670 هزار تومان در نظر گرفته شده. با توجه به حقوق دستمزد برخی مشاغل، واقعا این میزان حد اقلی میتونه کفاف خورد و خوراک یه خانواده 4 نفره رو بده. چرا خط فقر به وجود میاد و باید چه کاری کرد که این خط فقر از بین بره؟
یعنی یه حد اقل درآمدی که یه شخص باید داشته باشه برای اینکه بتونه از امکانات اولیه زندگی برخوردار بشه، یعنی بتونه از یه امکانات اولیه برای مسکن، برای خورد و خوراک، برای شرایط، حالا یه چیزای حد اقل فرهنگی، هر چیز حد اقلش رو باید بتونه داشته باشه. ولی خب توی جامعه ما مشکلاتمون اینه که اصلا برای مشاغل مختلف اصلا میزان حقوق مشخص نشده.
جلوگیری از به وجود آمدن خط فقر با شفاف سازیه.
متاسفانه درآمد عادلانه نیست. کاش که کارگر یه جامعه با 2-3 بچه با حقوق درآمد کم زندگی فقیرانه ای دارن. کاش مجلس و دولت یک فکری برای قشر کم درآمد برداره، که اینجوری نباشه. خیلی سخته 670 برای خورد و خوراک، در حالی که پوشاک، مسکن، تحصیل و بقیه چیزا هم هست و این واقعا روی زندگی افراد تاثیر گذاره.
این که بعضی میگن فقر غذایی یا خط فقر غذایی 670 هزار تومان هست، یعنی که فقط یک فرد با این پول بتونه زنده بمونه و از هیچ تفریح یا مسافرت یا هیچ چیزی برخوردار نباشه.
خط فقر اصلا یعنی چی؟ وقتی که میگه زیر 10 میلیون خط فقر، بعد در مورد چی بگیم؟ بگیم مثلا 670 هزار تومان.
خط فقر ایجاد شدن توی جامعه بیشتر عاملش تورم هست و بایستی ببینیم که تورم چه عواملی رو اون دخالت داره. مال اندوزی افراد سودجو تو جامعه میتونه باعث تورم بشه.
شنوندگان عزیز، یکی از راه‌هایی که میتونه باعث کاهش فقر و تنگدستی در جامعه باشه، برنامه ریزی های خوب و مناسب برای همسانسازی حقوق و دستمزد هستش. امیدواریم که مجلس و دولت با برنامه ریزی های مناسب باعث کاهش فقر و تنگدستی در جامعه باشن. ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.
بله، گزارش رو به اتفاق شنیدیم، نظرات شما هموطنان گرامی رو. اما همچنان منتظر هستیم که آقای عسگری معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد تلفن خودشون رو پاسخ بدن. راجع به حذف خط فقر غذایی می‌خوایم صحبت کنیم. اینکه کمیته امداد در مرکز رصد فقر غذایی چه می‌کند، مبنای نمونه برداری هاشون چی هست و چه مناطقی مورد هدف این نمونه برداری هاست، نتایج چه بوده و بعد از نمونه برداری و بررسی وضعیت فقر غذایی در نقاط مختلف چه اقداماتی رو در واقع دارن، چه میکنن و چه کمکایی به کسانی که دچار این مسئله هستن میکنن. همچنان منتظر هستیم که ایشون جواب تلفنشون رو بدن. شما هم اگر نظری راجع به این موضوع جالب و البته قدری تأمل برانگیز هم دارید، میتونید به ما پیام بدین یا تماس تلفنی برقرار کنید. 3102 و 2265-2103 هم مسیرهای ارتباطی شما با برنامه نیم نگاه. خب ما داریم تلاش میکنیم که ارتباط رو با معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد برقرار کنیم. ایشون راجع به خط فقر غذایی صحبت‌هایی رو داشتن و خبر از راه اندازی مرکز رصد فقر غذایی داده بودن. البته تعریفی هم داشتن ایشون از فقر غذایی و بنا به گفته آقای عسکری در حوزه فقر غذایی میگویند فرد باید سیر شود و از کار نیفتد. حتی اضافه کردن که مرکز رصد کمیته امداد ماهانه در 1800 نقطه نمونه برداری انجام میدن، خط فقر غذایی رو تونستن تعریف کنن و بنابر اعلام این مرکز خط فقر غذایی به ازای هر نفر 670,000 تومنه. خب یکی از سوالهای ما همینه، چرا 670,000 تومن و فردی که 670,000 تومن آیا مبلغی است که ماهانه دریافت میکنه یا 670,000 تومان مبلغی است که برای خرید مواد غذایی اختصاص میده؟ به هر حال هنوز موفق نشدیم با ایشون صحبت کنیم. میریم سراغ فصل سوم این برنامه. مرحله سوم توزیع اقلام بهداشتی در مراکز و پاتوق‌های معتادان هم شروع شده. این کار از در واقع ماه‌های گذشته شروع شده و الان رسیده به مرحله سوم. مدیر کل توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور راجع به مراحل مختلف توزیع اقلام بهداشتی در مراکز و پاتوق‌های معتادان توضیحاتی را دادند. در این بخش از برنامه نیم نگاه با ایشون هم کلام خواهیم شد. آقای دکتر براتی سده سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت سرکار، همچنین همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز و عرض قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان را دارم و همچنین تسلیت عرض میکنم ایام شهادت حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام امام عدل و تقوا را در خدمت شما.
خواهش میکنم، ما در خدمتیم. آقای دکتر قبل از اینکه برسیم به مرحله سوم توزیع اقلام بهداشتی در مراکز و پاتوق‌های معتادان، بفرمایید که در این وضعیت و در همین‌گیری کرونا واکسیناسیون معتادان متجاهر در اولویت هست یا خیر؟
به هر حال با توجه به شرایطی که الان تهیه واکسن در کشور ما داره و اولویت‌های دیگری که از طرف ستاد ملی مدیریت کرونا تعیین شده و همچنین وزارت محترم بهداشت درمان و آموزش‌پزشکی، افراد مصرف کننده مواد و همچنین معتادان بی خانمان که از اونا به عنوان معتاد متجاهر حساب میکنیم، اسم میبریم و به حال مراجعین به مراکز کاهش آسیب و مراکز درمانی اعتیاد هستند در اولویت اول قرار نگرفتن. البته الان با توجه به اینکه به حال بخشی از واکسن در کشور توزیع شده و تزریق شده و انشاءالله امیدوار هستیم که در مرحله دوم این عزیزان در اولویت قرار بگیرن. مکاتبات لازم انجام شده هم از طرف دفاتر مربوطه در ستاد مبارزه با مواد مخدر و همچنین از طرف ما در جلسات مختلف و تقاضا کردیم که هم خود افراد معتاد متجاهر و هم کسانی که به اینها خدمات میدن در
بله.
حالا پاتوق‌ها در به هر حال مرکز درمانی و مرکز کاهش آسیب در این مرحله امیدوار هستیم که انشاءالله در اولویت قرار بگیرن در مرحله دوم و ما بتونیم که این عزیزان را هم واکسینه بکنیم.
بله، موارد از ابتلای معتادان به ویروس جهش یافته گزارش شده؟
ببینید، حالا برخلاف این شایعه‌ای که از ابتدای شیوع کرونا در کشور ما مطرح شد و الان هم به طرق دیگری متاسفانه سودجویان دارن به اون دامن میزنن، کرونا یعنی ابتلا به کرونا در معتادان بله دیده شد و دیده میشود، اما اینکه در این نوعش چه هست واقعیتش اینه که ما اطلاعاتی نداریم. اما همزمان با بر حال اعلام انواع و گونه های جدید کرونا ما ابتلا به کرونا در بعضی از استان ها رو داشتیم که استان قرمزی بوده. در همون زمانی که استان قرمز بوده و شیوع خیلی بالا بوده، ما در بین معتادانی که مراجعه کردن یا ارجاع داده شدن یعنی دستگیر شدن و اومدن تو مراکزمون، تعداد افرادی که مبتلا به علائم کرونا بودن بیشتر بوده. به طور خاص من بخوام نام ببرم، در تهران مثلا ما یک در واقع افزایشی داشتیم. در استان هرمزگان در بندرعباس همزمان با شیوع و قرمز شدن موج سوم و چهارم یه حجم زیادی از افرادی که دستگیر شده بودند در ایام نوروز و ارجاع شدن به مراکز ما، خب اینا در تست اولیه که گرفتن علائمی نشون ندادن، اما بعد که با پی سی آر تست شدن، یعنی اومدن توی مراکز و علائمی نشون دادن و بعد تست پی سی آر ازشون عزیزان دانش آلو پزشکی بندرعباس گرفتن، متاسفانه از یه جمع مثلا نزدیک به 300 نفر 60%شون، یعنی بیش از 150-60 نفرشون علائم داشتن که بلافاصله حالا خوشبختانه با تداویری که عزیزان دانشگاه علوم پزشکی داشتن و همچنین با همکاری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استانداری و همچنین همکاران تلاشگر ما در بهزیستی استان، خوشبختانه موضوع کنترل شد. بله. مرگ و میری هم خدا رو شکر نداشتیم. در استانهای دیگه هم به هر حال بوده، مثلا از ابتدای شروع کرونا، یعنی مثلا از ابتدای سال 99 که خب استزاد دارید در زمانی که مجددن دستگیری افراد معتاد بی خانمان که در خیابان‌های تهران بودن تا الان نزدیک به 670 نفر ما داشتیم، که عرض کردم آخرین موردش همین یکی دو هفته اخیر بود که یه تعدادی به هر حال رو افزایش بود که خوشبختانه اون هم کنترل شد و الان قرنطینه هستن و مشکلی تا به الان نداشتن.
خب آقای دکتر براتی سده، در مرحله دستگیری معتادان متجاهر و با احتمال بیماری اونها و اینکه ممکنه که کرونا داشته باشن، نحوه دستگیری و انتقال این معتادان مثل در واقع روش هایی است که سابقا استفاده می شده، یعنی با در نظر گرفتن همه‌گیری کرونا شیوه دستگیری و انتقال معتادان متجاهر تغییر کرده یا نه؟
من ابتدا خدمت از عرض بکنم که خب برای معتادین مصرف کننده مواد به خصوص معتادان بی خانمان به دلایل مختلف احتمال در واقع ابتلا درشون زیادتر از جمعیت عمومی هست، یعنی یک گروه و یک جمعیت پرخطر هستن، هم سیستم ایمنی بدنشون ضعیفتر هست و هم به دلیل اینکه اینا به خوبی خودشون مراقبت نمی کنن، به هر حال اون تغذیه‌ای که ممکنه افراد عادی داشته باشن ندارن و همچنین به هر حال شرایط دیگه، شرایطی که معمولا اینا توی خیابان رها هستن و اینا، امکان ابتلاشون بیشتر هست. یعنی برخلاف این تصور که عده‌ای فکر میکنن معتادین کرونا نمیگیرن، نه، معتادین بیشتر کرونا میگیرن. منتهای مراتب خوشبختانه با تدابیری که انجام شده تا به الان ما تونستیم موضوع رو واقعا کنترل کنیم. بله، یعنی این تلاش همه دستاندرکاران بوده، تلاش همکاران ما در استانها بوده و به هر حال به همراه واحدهای بهداشتی درمانی کشور که خوشبختانه و همچنین عزیزان ما در وزارت بهداشت در ستاد مبارزه با مواد مخدر در کنار بهزیستی بودن، ما تونستیم خوشبختانه اقدام بکنیم. نحوه دستگیری ها خوب استعداد دارید، بعد از اینکه از تقریبا خرداد و تیر 1399 مجددن طبق تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا، ستاد مدیریت کرونای کشور، قرار شد که معتادین متجاهر مجددن به مراکز درمانی جهت نگهداری ارجاع بشن، پروتکلی در وزارت بهداشت تدوین شد که در اون پروتکل هم نحوه تست، انجام تست، نحوه دستگیریشون، نحوه ارجاعشون، اینکه وظایف هر یک از دستگاه‌ها در این زمینه چی هست، مثلا وظیفه شهرداری‌ها چه هست، وظیفه نیروی انتظامی چه هست، وظیفه بهزیستی چه هست، در مراکز
بس آقای دکتر از تمامی معتادان متجاهر تست گرفته میشه؟
بله بله، طبق مصوباتی که ما در کمیته در واقع هماهنگ کننده کشوری ماده 16 که هر گونه فعالیتی، طرحی، برنامه‌ای قرار هست در کشور در زمینه معتادان متجاهر انجام بشه، باید در این کمیته در واقع مدیریت بشه و تصویب بشه. اونجا قرار شد که همه در واقع افرادی که به عنوان معتاد متجاهر ارجاع میشن و طبق اون پروتکلی که در وزارت بهداشت بود، همه بایستی تست پی سی آر بدهند، که این کار داره خوشبختانه انجام میشه. البته در بعضی از استان‌ها عزیزان